اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط عزیز امین. آیه اول از سوره ابراهیم رو مورد توجه قرار دادیم. گفتیم تو این آیه دو تا مرحله از مسیر حرکت الهی رو خدا بیان میکنه، یکی اسمش خروج از ظلمات به سوی نوره، یکی صراط که باید این دو مرحله رو طی کنه. آیه 16 سوره مائده گفت سه مرحله: سبل سلام، خروج از ظلمات به سوی نور و صراط مستقیم. آیه 12 هم یه مرحله اضافه کرد از سوره مائده، مجموعش رو 4 مرحله. من مخصوصا تکرار میکنم که به ذهنتون بشین. مرحله اول این مرحله عمومیه، مسیر عمومیه، هم مؤمن درش هست هم کافر. بذار این سواء السبیل رو میشه گفت مسیری که همه آهاد جامعه در اون مسیر هستند. دوم مرحله اختصاصیه، این مرحله سبیل عمومی مؤمنیه، چون غیر مؤمن هم هست. اما مرحله دوم، سوم، چهارم دیگه فقط اختصاص به چی داره؟ مؤمنین. اول سواء السبیل آیه 12 مائده گفت، سه تا مرحله دیگه شم تو 16 مائده گفت: سبل سلام، خروج از ظلمات به سوی نور و صراط مستقیم. ما اگر تو مرحله یک هستیم، هدفمون باید چی باشه؟ سبل سلام. سبل جمع سبیله، با سبیل فهم، با سبیل تو فارسی تو عرب سبیل یعنی چی؟ راه. جمعش میشه سبل. سبل سلام یعنی راههایی که به سلام میرسه. اولش نه، آقا مثلا میگی این جاده مشهده، جاده مشهد چند کیلومتره؟ 1000. یعنی اولش که مشهد شما نمیبینی، تل این جاده به مشهد میرسه. یعنی یک جاده هایی هست تهش میرسه به سلام. سلام هنو بهش نبرداختیم، دلن هم باش کاری نداریم. سلام یعنی سلامتی و امنیت، جایی که اگر من شما به اونجا برسیم، به اون محدوده دست پیدا کنیم، دیگه شر شیاطین بر ما کوتاه میشه. همین اندازه بس. این راههایی داره که ما رو به کجا میرسونه؟ این سلام. این راهها، جاده ها از کجاست؟ شروع میشه از سواء و زمین، یعنی همین مسیری که ما هستیم. ما مؤمنین باید طوری بریم تو مسیر حرکتمون که بیفتیم به این جاده ها، این جاده ها که از عمق ما رو میکنه بالا. به این جاده ها میگن سبل سلام. حالا چطوری میتونیم برسیم؟ چطوری؟ نشونه این جاده، مثلا شما جاده مشهد که داری میری چند تا مسیره، مثلا میگن جاده جنوب میره، از جاده شمال هم میره. تو جاده‌ای که میری اول جاده معمولا داره این مسیر چی آقا؟ بزرگان چی؟ امام رضا مثلا یه علامت داره، میگه که تو هر شهری مسیری که به سمت مشهد میره رو اسمش رو گذاشتن آن جاده اسم حضرت صامل الحجج میزن. جاده هایی که به سمت سلام میره یه تابلو داره، تابلوش چیه؟ من تبع رضوانه، هر کی دنبال رضایت خدا باشه. یعنی ما تو مسیر سبل سلام باید طوری بریم که برسیم به رضایت خدا. هر مسیری که درست بریم به من تبع رضوانه برسیم. من تبع رضوانه یعنی تو زندگیمون از جلب رضایت خدا باشه. به کار میبره، زد لسانی نیست، این کار میبره. دنبال رضایت خدا بودن این علامت سبل سلام. حالا خب دیشب اومدیم گفتیم من برای اینکه به این مسیر برم، اولین چیزی که باید مراقبت کنم از سبیل مفسدین نباید تبعیت کنم. ولا تتبع سبیل المفسدین. سبیل مفسدین هم همین کنار ماست، پیش دست همین مؤمن و مفسد و ظالم تو مسیر سبا و سبیل کنار هم هستن. چی کار باید بکنیم؟ پیش آمدیم این آیه خوندیم، گفتیم ما به این نیاز داریم. آیه چی بود؟ فرمود که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. سه تا تو آیه 125 سوره نحل. این اولین آیه است که ما برای تعیین تکلیفمون تو سبا و سبیل لازم داریم، به حکمت نیاز داریم، به موعظه حسنه نیاز داریم. حکمت بود، بعدش موعظه حسنه بود، یه جام جدال احسن. جدال احسن بعد از اون دوتا جواب میده، حکمت تازه قبلش کتاب لازم داره. بیشتر عرض کردیم، یعنی حکمت به چی میگن؟ کسی که به تمام خلقت، به تمام احکام، به تمام قوانین در حد خودش حکیم آگاهی داره و بر اساس حکمت توصیه میکنه، موعظه میکنه، بیدار باش میده. موعظه یعنی روشنگری، یعنی بیدار باش، یعنی آگاه کردن، یعنی اینکه انسان رو روشن میکنه، به زیبایی این کار رو انجام میده، به من یاد میده، میگه ببین نماز اینه، روزه اینه، منو یاداوری میکنه. با موعظه حسن، حسن رو گفتیم یعنی متناسب، زیبایی در چهره یعنی تناسب ابرو و چشم و دهان و بینی. وقتی موعظه حسن است یعنی کلمات متناسب، مخاطب رو میشناسه، به اون متناسب او اطلاعاتی میده که اون رو بیدار بکنه. یه جایی هم مخاطب اومد وایساد به جدال، یعنی بحث کرد، اونم چی؟ احسن جدال بونی، نه هر حرفی رو، نه هر موضوعی رو، نه هر بگیر، به اندازه متناسب. اگر که گوش نکرد حرف رو گوش نکرد دیگه. آیه ببین چی میگه، میفرمد ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. بعد از اینکه جادل هم بالتی احسن گفت، میگه خدا میدونه دیگه، اینه که میاد اینه که نمیاد، خیلی هم به خودت فشار نیو. مفضل توی مسجد الحرام، یا مثلا جایی فکر کنه مسجد الحرام بود، مفضل و یکی از منکرین شروع کرد بحث کردن، اون یه چیزی گفت یه چیزی گفت، اون یه چیزی گفت یه چیزی گفت، اون شروع کرد فحش دادن. مفضل اول فحش دادن، خودش نگه داره کرد، دید اون داره بد میگه، تو بحث ها قاطی کرد، اینم دوتا فحش داد، اون بد گفت، اینم بد گفت، اون یکی نگه داشت گفت ایست صبر کن، تو شاگرد کی هستی؟ گفت من شاگرد امام صادق هستم. گفت غلط میکنی. گفت چطور؟ گفت من چند روز پیش با امام تو اینجا بحث کردم، ده برابر این بدیه ها رو به او گفتم، یه دونه از اینا رو به من جواب. تو بیخود میکنی، تو آبروی اونم میبری. گوش کن دشمن ها، مخالفه چی گفت؟ گفت تو آبروی اونم میبری، اگه شاگرد او این چه نحوه بحث کردنه. حالا من که شاگرد، من ادعایی ندارم که، من حالا خواستم هرچیم فوش بدم، تو نباید فوش بدی که، اونو باش. این دید زایه کرد، خراب شد، خداحافظی کرد، اولش خلصه بحث جمع کرد، من خدمت امام صادق علیه نشسته بود تو خونه. از صادق علیه السلام فهمیدم چی شده مفضل، چجوری خیلی مستداری گوه آقا گن زدم رفت خراب کردم. از رو دید چی کار کردی؟ قصه رو تعریف کرد. از رو فهمیدن اون راست گفته. بحث این که تو بخوای رفتاری انجامی، جدال احسن یعنی این، دعوا نداریم که، فوشم تو نباید جواب بدی که، مهم اینه که نشون بدی قشنگی رو. ببین امام سجاد فرمود اگه یه کسی تو کوچه به امام سجاد ناسزا گفت، چند تا از اصحاب بودن گفتن آقا بزنیم دهن اینو خونی مالی کنیم، حضرت فرمود نه،
کارشون داشته باشیم.
بعد از نماز شد، حضرت فهمیدن میخوام بریم در خونه اونی که به ما فحش داد، هر کی میاد با ما بیاد بریم. اصحاب گفتن آقا چقدر زرنگ و وایساد سر زور، جمعیت همه بیاد بیاریم یارو رو نابود کن. اومدن دم در خونه، حضرت فهمیدن هیچی حرف نمیزن، وایسید نگاه کن، همه وایسادن بودن امام، در خونه رو زدن، یارو اومد دم در. خب اون موقع تاتی کرده بود، یه حرفی زده بود، حالا زمان گذشته بود، آروم شده بود. بعدم اومد دم در این جمعیت بودن رنگش پرید، حضرت هم بودن حواست بود، یه کلمه اومدم به یه چیزی بگم نترس، اومدم بگم که اگر این فحشایی که دادی، بد و بیرایی که گفتی راست بود، خدا منو ببخش، اگر دروغ بود خدا تو رو ببخش. اینا رو آوردم ببینن که چجوری باید با تو حرف بزنن. طرف گفت آقا غلط کردم، همش اشتباه، بگو خدا منو ببخش. اومدن حضرت بودن اینه، این بعد جدال احسن یعنی که بایدشی دعوا و بزن و نه، ولی کسی که کارش در مجادله به اینجا میرسه بدونید که این قبلش موعظه حسنه اصلا بلد نبوده، قبل از اون حکمت نمیدانسته. حکیم، حکیم میگه آقا اصل بحث سر چی، آقا اینه که من اینو جذبش کنم به سبیل مؤمنین، به سبیل متقین. لذا همیشه هم جدال احسن به دعوا کردن اینا شما تبازه نگیری. ما یه چیز همیشه میگم، بیان امر به معروف، ما همیشه تو ذهنمون اینه که امر یعنی یه چوب برداری و به جون طرف بیفتی که این یه کار خوب انجام بده، یه کار خوب انجام بده. کی گفته؟ اولا تو جامعه این همین قصه سه مرحله است، بل حکمه اد او الى سبیل ربک بل حکمه، یک و الموعظت حسنه، دو و بعد سه چی، و جادل هم هی بلتی جادل هم هی احسن. این سه تا مرحله رو شما تو آیه میبینید. خیلی خب، جادل هم بلتی هی احسن، این همین، اگه سومی رو انجام دادی بعد دومی و اولی رو قبلش انجام داده باشی، این همین در هیچ جای قرآن و در احادیث پیدا نمی کنید که اول گفته باشه نهی از منکر بعد گفته باشه امر به معروف. همیشه امر به معروف مقدم بر نهی از منکره، هیچ جا، نه در آیات نه در روایات. اول گفته یأمرون بالمعروف بعد گفته ینهون عن المنکر. حالا تو جامعه اصلا امر معروف وجود نداره، همه اول میرن سراغ چی؟ نهیه. نهی از منکر وقتی جواب میده که شما امر به معروف کرده باشی. نهی از منکر هم فقط یه چیز مردم میدونن، هم فقط حجاب میدونن. بابا این همه منکر، اونم منکره، و این همه منکرهای بزرگ داریم ما، اونم منکره. اولا که نهی از منکر اول نیست، اول چیه؟ امر به معروف. ما ندیدیم کسی رو امر به معروف بکنن. اولا اگرم امر معروف کردن کج و کوله است، تصور از امر چوبه که برداری بگی آقا یالا باید این کارو بکنی، در حالی که این نیست. امر یعنی دستور، مگه اینطوری نیست؟ مثال من میگم، یک کسی چوب برداری یا اسلحه بذاره تو سر یک کسی، بگه من امر میکنم این لیوان آبو بخور، این میشه یه جلوه امر خوردن به این لیوان آب. یه جلوهش اینه، شما یک غذای خوشمزه بهی بده این بخوره غذا رو، یک خودم بفهمی نفهمی خوشنمک باشه، بعد این چی میشه؟ عشقه میشه. شما یه به اصطلاح ظرف تخمه و آجیل بذار جلوی این، خیلی جذاب بخوره، تو با این کار اونو مجبور کردی به خوردن این میشه امر به خوردن امر به معروف. یعنی مردم رو چی کن؟ تشنه معروف کن. اتفاقا امام حسین علیه السلام فرمود انما خرج تو لطلب اصلاح فی امت جدی اورید ان آمر بالمعروف و ها ان المنکر. خب امام حسین اصلا هدف حرکتش چی بود؟ امر معروف. ببین چی کار کرد؟ همه رو عاشق کرد. امر معروف یعنی همه رو چیکار کنی؟ تشنه کنی به خوبی ها. اینی که امر معروف و نهی از منکر میکنه، اولا امر معروف بلد نیست، اولا سراغ نهی از منکر میکنه، و ثانیاً خود اون فعل رو میتونه با روش جذاب انجام بده. اگر دیدی درست انجام نداد، این برمیگرده به این که حکمت نداره، با نسخه ها آشنا نیست. و بعد چی؟ رفتارش از روی بی علمی و بی حکمتی اون میشود که نتیجه شما بعد از سالها تو جامعه داریم میبینی. خب تقریبا تا اینجا صحبت جلسه گذشته بود، حالا میخوام آیه رو بخونم. یکی از رفتارها از ناحیه پیامبر گرامی اسلام، چون میدونید بزرگ حکیم، بزرگ موعظه کننده حسنه، بزرگ جدال کننده به احسن، وجود نازنین محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اکرم فرجه. محصول این سه این هسته که من شما طالب دین بشیم دیگه. حالا آیه رو ببین، آیه 20 سوره مزمل، فقرأوا ما تیسر من القرآن، هر چی میتونید قرآن بخونید، هر چی میسره قرآن بخونید. حالا نگاه کنید آیه رو، علم ان سیکون منکم مرزا، میدونم به زودی به بعضی از شما چی میرسه؟ مرض، مریض میشه. خب بعدش چی؟ و آخرون یضربون فی الارض و یبتغون من فضل الله، بعضی از شما دنبال شغل خودتون روی زمین میرید، از فضل خدا طلب میکنید، یعنی کاسبی میکنید. خب بعدش، و آخرون یقاتلون فی سبیل الله، بعضی ها شما در وضعیت مقاتله قرار میگیرید، میرید برای نبرد با دشمن. دوباره میگه فقر و ما تیسر منه، معناش چیه؟ یعنی اگر میخوای مریضت شفا بگیره، شما با سراغ چی بری؟ قرآن بری. این کی داره میگه؟ حکیم، یعنی رابطه داره خوندن قرآن با شفای مریضه. من تا حالا به این فکر نکرده بودم، آیه قرآنه. آیا شما مریض دارید برای رفع مریضیتون سراغ قرآن میری؟ نه. اینه چی داره میگه؟ کسی که با نسخه ها آشناست، میگه این نسخه ها رو خدا گذاشته، از جمله قرآن رو گذاشته، یکی از اثراتش رفع مریضی های شماست، یکی از اثراتش چی هستش؟ رفع مشکلات اقتصادی و مالی شماست. شما تو جامعه مشکل اقتصادی دارید؟ بله. سراغ قرآن میری؟ یعنی چیکار کنه؟ قرآن بخونی. فقر او ما تیسر من القرآن. آقا قدیم میاد در مغازش صبح زود باز میکرد، میشه قرآن بخون. قرآن میذاشت جلوش، مشتری اومد مشتری نیومد چی؟ قرآن میخوند. این نسخه است، حکیم داره میگه. و سومیش در جنگ ها فرمد، حالا اولش گفت فقر و ما تیسر من القرآن، بعد از این سه مورد، این سه مورده که تو جامعه شما پیش میاد، و بعدش گفت فقر و ما تیسر من، دوباره تاکید کرد هرچی میتونی میسره از این قرآن بخون، و اقیم الصلاة اضافه کرد نمازم این کارو میکنه، و آت و زکات، و زکات هم این کارو میکنه، و اقرضوا الله، و اقرضوا الله قرضا حسنا، قرض دادن هم این کارو میکنه. یعنی شما حکمت قرض دادن و ایتاء زکات و اقامه صلات و فقر و ما تیسر من القرآن تو کجا میبینید؟ مشکلات رفع گیر و بور زندگی. خب آقا من اینو قبول ندارم. قبول نداری؟ نه خیلی خوب، برو تو مشکلات بیفت ببینید چی کار میکنی، برو ببین مشکلات چجوری میتونی حل کنی. میرم تو مشکلات میبینم نمیشه. آیه بخونم برات، یا سوره انفال آیه 25، و اتقو فتنتن، مواظب
فتنه ها و آزمایش هایی باشید. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. این فتنه ها تنها به ستمکاران نمیرسه. فتنه ها، مشکلات، گرفتاری هایی دارین که این اختصاصا مال ستمکارانیست، برای شما مؤمنین هم گذاشتم. برای چی؟ ببینن کدومتون سراغ قرآن میره، کدومتون برای رفع مشکلاتتون سراغ نماز میری، کدومتون میگی من مشکل دارم. میفرماد هیچ چیزی بین اندازه گیر شما رو رفع نمی کنه. اگه مشکل اقتصادی داری، یک کسی که گیر اقتصادی داره تو یه خود بهش کمک کن، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله حبشناسی نگاه کن چی بهت میگم. ایشون میگفت دادشون تکی کلامش دادشون بود، میگفت ما طلبه بودیم، یه دونه دخلی داشتیم تو حجره، اینو دارن طلبه ها همه، این سه نفر چهار نفر که تو این حجره شراکتی دارن زندگی میکنن، یه مبلغی رو تو اون دخل چی میکنن؟ میریزن. قرارمون این بود پول دخل که داره تموم میشه تهش 2000 مونده یه تومن، اون یه تومن رو چیکار کنیم؟ صدقه بدیم. معمولا میگن اونو تهش رو خرج دیگه، اون الان دیگه غنیمته. شون میگم اون قسمت آخره رو تا خرج میکردیم دوباره دخل چی میشد؟ پر میشد، پول بلامون میرسید، کمک میامد. اما میبینی کارت که یه کمکی به کسی بکن. قربونی کردن میدونید چی کار میکنه؟ شما یه موقعی مورد طرف مریض داره قربانی میکنه، میشه یه موقعی به اصطلاح یه بلایی سرش میاد قربانی میکنه. قربانی کردن، البته قربانی که قصدش چی باشه، مثل چی باشه؟ فقر و ما تیسرن، یعنی این امر خدا برای رفع مشکل باشه. یک، و اون گوشت قربانی هم بده به نیازمند. البته الان خیلی اوقات میگه دارم بابا تو فامیلمون همه نیازمندن، عیبی نداره، ولی کسی بخوره که تو مطمئن باشی یه گرهی از مشکل اقتصادیش کردی برداشتی. قربونی یعنی برداشتن مانع قربون، یعنی یه مانعی وجود داره سر راه که الان من کارم گیر کرده، مریضم شفا نمیگیره، یه گیری وجود داره که الان بلا افتاده تو زندگی، تا قربانی میکنی اون مانع میره کنار. این صدقه یه نوع قربانیه، این قرآن خوندن یه نوع قربانیه، یعنی مانع قرب رو میذاره کنار و میگه آقا من اینو قبول ندارم. این خیلی خوب بود که مشکلات قرار بگیم. مشکلات همش مال آدم های ظالم نیست. آیهش رو خوندم، سوره انفال آیه 25، ابتقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. دوستان قسمی از این قضایایی که در جامعه ما الان هست از این موارده. عرضم رو فرود بیارم، چهار تا مرحله برای شما عرض کردیم. تو مرحله چی هستیم الان؟ سواب و سبی. سواب و سبی میگفتیم مثل بانده، بانده پرواز. سبول سلام رو میگفتیم چی؟ مثل تیکاف. خروج از ظلمات به سوی نور مثل رفتن تو ارتفاع میمونه. صراط مثل قرار گرفتن در. حالا یه مثالی من به شما میگم دوستان، فضای آخر از زمان داریم میریم به سمت آخر از زمان، ته باند رو داده خدا چیکار کردن؟ آتیش درست کردن. یعنی چی؟ یعنی من شما هرچی به ته این باند میرسیم زودتر باید چیکار کنیم؟ پیکاف کنیم، زودتر باید دل بکنیم، زودتر باید بریم به سمت سبول سلام، زودتر باید تکلیفمون رو روشن کنیم. دوستان هر چی جلوتر میریم فتنه ها چی میشه؟ بیشتر میشه. اینا برای چیه؟ تکلیف تو روشن کن. تو بالاخره میخوای پر بکشی یا نمیخوای بکشی؟ میخوای دل، میخوای به سلامت و امنیت برسی یا نرسی؟ دیگه داره ته باند میرسی. این فضای آخر زمان داره به امتحان میرسه و لذا هر چی به سمت امتحان میریم شعله ها بیشتر. استنادات شاورده بودم دیگه میده بره فرمشن، داریم میریم به سمت فتنه ها. پس دل بکن با چی؟ فقر او ما تیسر منل برما، هرچی میتونی این میشه ادعو الى رب ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه حسنه.
یعنی قشنگتر فرض رو متعزم از چی کمک بگید؟ از نماز. از چی کمک بگید؟ بعد یکی میگه آقا قرآن میخونم اثر نداره، دم شما گرد باری کلا. اون وقت سوال بعدی چی میشه؟ چیکار کنم؟ قرآن باید اثر داشته باشه. تو سر قرآن چه نباید بزنم؟ اگه کسی نماز خون اثر نگیره تو سر نماز نباید بزنه، باید بزنه تو سر بغلستیش، تو سر خودش هم نزنه، تو سر من باید بزنم. یه قبل خلال تو سر یکی باید بزنم دیگه. من حاضر نیستم تو سر خودم بزنم بگم من مقصرم. گفت رفتم پیش یک آقای، گفتم آقا من مستعصلم، بیچاره گیر دادم، هر چی شما بگی شما نیت کن آقا، نظر کن از جانب من میدم هر چی دست چه آوردم. گفت مشکل چیه؟ گفتم. گفت من نظر کردم. برو. رفتم آقا مشکلم حل شد به زودی. اومدم میشه آقا، گفتم آقا حل شد، الان بگو چی نظر کرد؟ چون من همه نظرهایی که میکردم پول میدادم فلان دست چی. گفتم چی نظر کردی؟ گفت کدوم مشکلت بود؟ یادم رفت. گفت فلان. گفت اون حل شد. گفت خودم ادا میکنم. گفت چی بود حالا نظر؟ گفت یک دانه صلوات بر محمد و آل محمد. ای خاک خاک کربلا تو سر دور از جون شما، من که صلواتم 2000 اثر و گیر صلواتی، من بد صلوات، من شوفر نیستم. صلوات و کار چطور؟ او آقا صلوات با یه دونه صلوات کار رو اندار. گفت من تو جلسه نشسته بودم. گفت به من که مشکلت چیه؟ گفت یه دردی داشتم، مثلا بدنم در سرم درد میکرد، یا مثلا یه چیزی اذیت میشدم، یه چیزی خیلی سخت. گفت من صلوات میفرستم، هر جا که مشکلت حل شد بگو. گفتم باشه. گفت اللهم صل. گفت حل شد. گفت حل شد بود. گفت من دیگه نمیفرستم بعدش. گفت برای چی؟ گفت اسراف نمیشه که کرد که. من یه صلوات خواستم برای این مشکل، من اللهم صل را گفتم مشکل حل شد. گفت به خدا دکتر. گفت خیلی خوب دکتر، وقتی نبودی حالا کمر درد حل شد، دیگه ادامه نداد. بابا این کار میکنی؟ این صلوات بی صلوات من چرا اثر نداره؟ گفت شیخ مفید به شاگردش گفت که شما دیر میایی سر درد. گفت استاد ما باید از وسط رودخونه عبور کنیم، پلم نیست، من باید برم کلی مسافت دور بزنم از اون باید بیام تا از پل عبور کنم گیر میرسم. گفت یه کاغذی من میمیسم دیگه کف دسته، از وسط آب بزن، آب زیر پاد سفت محکم خواهد بود، فقط شرطش اینه کاغذ رو باز نکنی. یه شاگرد روز اول اومدم، روز دوم، روز سوم، روز چهارم، گفتم بذار ببینم تو کاغذ چی نوشته. کاغذ رو باز کردم رفتم فرودگاه، رسیدم خدمت استاد، دیدم که استاد نگاه کرد گفت خودتو خیس کردی، مثل اینکه خراب کردی. گفتم آره خیس کردم. گفت تو کاغذ دیدی؟ گفتم آره استاد، ولی نفهمیدم چرا خودم رو خیس کردم اینطوری شدم. استاد گفت تو کاغذ چی نوشته بودم؟ گفت شما نوشته بودی بسم الله الرحمن الرحیم، ولی دلیل نفهمیدم چرا رفتم تو. گفت من بسم الله با نگاه خودم، با نگاهی که از عظمت بسم الله بود نوشتم. تو بسم الله رو دیدی گفتی اه اه بسم الله. او مفهوم کرد تو اون ای که گفتی بسم الله رو تو نگاه چی کردی؟ خار. تو نگاه به بسم الله خفیفه، هزاری از اون بسم اللهی که تو میگی هیچ اثری نداره، چون به عظمتش آگاه. بابا یه بسم الله کار رو میدازه، یه دونه صلوات کار رو میدازه، نمازش دیگه چی؟ قرآن حمدش دیگه چی؟ اون موقعی که من بالحکمت و موعظه حسن رسیدم به این که مشکلاتمو میتونم با اینا کنار بزنم، اون موقع میرم سراغ اینکه بسم الله رو چجوری باید بفهمم که این اتفاق برام میفته. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. به ولله قسم تمام انبیا، تمام رسولان کارشون گیر میکرد میشستم گفتم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بدون روزه خونا، بدون اینکه برن تو مجلسی بشینن، بدون اینکه چه بکنن. شب اول از کردم کاف ها یا این ساد، کاف یعنی کربلا، ها یعنی حلاکت، این یعنی عطش، یا یعنی یزید. ببین ها کاف ها یا این ساد، عطش ساد یعنی سر. بعد فرمود و ذکر و رحمت عبدکه، بعد از این همه لطفا جاری شد. به زکریا، به مریم. از کجا که فرمود ما کاف هایا انسان، یعنی یه خط روزه برسنده بشن. میشستم به سلام نامنده که یا هم عبدالله زکریا یه روزه میکن با یه قطره عشق آقا کارش را میفتن. مریم با یه قطره عشق برای حسین، تمام انبیا او گریه بر حسین به خدا اثر داره. من بلد نیستم استفاده کنم از این اثر، از این به اسلام و جزی از این اکسیر. گفت شب جمعه کربلا بودم، خواب دیدم. گفت خواب دیدم کربلا شب جمعه بود. گفتم برد یا نه نمیدونم. گفت تو عالم رویا خیلی دوست داشتم کربلا باشم، نمیشد. مشفق کاشانی میگه، میگه که دیدم کربلا درمیت زیاده تو کربلا زائر. امشب شب زیارتی امام حسین کربلا بودیم انشاءالله، یه همچین شب خدا توفیق بده کربلا باشیم و هم دست جمع اونجا عرض ادب کنیم. گفت در عالم رویا دیدم درمیت زیاد. گفت که پرسیدم چه خبری؟ گفتم امشب شب زیارتی امیر عبدالله، همه انبیا آمدن، شهدا آمدن، همه خوبان آمدن. گفت چرا؟ گفتم چون پیامبر آمده، آل پیامبر آمده، فاطمه آمده، امشب مجلس بنی حسین گرفتن. گفتم یک گوشه نشستم ببینم چه خبر. دیدم پیامبر خدا صدا زد محتشم کجاست. دیدم یه پیرمردی بلند شد، گفت محتشم بیا بر حسین روزه بخون، میخوام یه خود بنابی عبدالله گریه کنیم شب جمعه. عشق بر حسین شفاست به همه دردها. گفت محتشم نشست منبر، آقا فرمود بالاتر بشین. احترام کرد، یه پله بالاتر بشین. گفت بالاتر بشین. هی گفت تا محتشم به رأس منبر بشه. گفت محتشم بر حسین روزه بخون. این مشفق میگه من خودم هم شاعر بودم، حالا تو ذهنم بود محتشم چی بخونه، چه شعری بخواد بخونه، توی این جمعیت از کجا بخواد شروع کنه. دیدم محتشم گفت از آب هم مزاوره کردن کفی، خوش داشتن حرمت مهمان کردن. دیدم مجلس به هم ریخت، دیدم همه ناله زدن. گفتم خدایا چه گفت از کربلا که دل همه را آتش زد. ناله ها بود که با آسمان می رفت. به اینجا رسید بودن دی بودن همه سیراب و بیمکی، خاتم ز بعد آب سلیمان کربلا. گفتی که بس محتشم، صدای شیبه رو نمی شنید. فاطمه از حال رفت، محتشم دیگه نبود. چه گذشته به کربلا؟ فرمود آب می دید امام سجاد گرگه می کرد، آب می دید گرگه می کرد. گوسفندی رو میخواستن سر ببرن، اول آقا میپرسید آبش دادید یا نه؟ میگفتن آقا آبش دادید، باز گریه میکرد. گفتن دیگه آقا گریه برای چیه؟ فرمود بابا ما کشتن آب بهش نداده. چی بگم؟ فرمود خدا نهی کرده از قتل صبر. گفتن قتل صبر یعنی چی؟ گفت یعنی که یک جانداری رو با هر چی داری بزنی، با سنگ و با چوب و با نیزه و با. گفت خدا پدرم رو به قطر صبر از دنیا بردن، هر که هر چی داشت زد.
دیدن. حالا معمولش اینه، نگاه کن بعد از شهادت، شهادت هر کدوم از ائمه فرزند میاد بالا سرش، بالا سر بین خیمه امام سجاد و قتلگاه فاصله ای نبود، فرموده بودن عمه جان زینب میشه پرده خیمه رو کنار بزنی من بابامو ببینم؟ امام فرمود من در بستر بودم نگاه میکردم میدیدم نیزه‌دار داره نیزه میزنه، شمشیردار داره شمشیر میزنه، با چوب میزنن، با عصا میزنن، با زنگ میزنن، اما من توان نداشتم خودم رو به پدر برسانم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب.